أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه میکنم به ساحت مقدس مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، این ساعت رو و همه ساعات عمرمون رو و تمام لحظات این دوره رو انشالله که عنایت داشته باشن. و همین الان انشالله اون عنایت مادرانه شون، این که عنایت کردن توی ایامی که به نام مادر هست، ما بتونیم این دوره رو شروع بکنیم و انشالله توفیق داشته باشیم ادامه بدیم و در محضر کلام الله قرار بگیریم. پای درس قرآن سر سفره مادر انشاءالله با عنایت مادر و انشاءالله به دعای مادرمون اتفاقات بزرگ رقم بخوره برای هممون. پای درس همین سوره ها و خصوصا امروز سوره مبارک نجم بشه همون چیزی که خدا خواسته از نزول این سوره اتفاق بیفته در دلهای ما، همین جا تو همین جلسه، نه بعدن، تو همین جلسه انشاءالله اتفاق بیفته و مایه روسفیدی ما در پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام بشه انشاءالله. اسم تک تک ما رو بنویسن جزو یاوران واقعی و قرآنیشون و جزو افراد انتخابی اون لیستی باشیم که دارن تهیه میکنن برای ظهورشون انشاءالله، به برکت سوره مبارک نجم و به دعای مادرمون خانم حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. خدا رو شکر میکنیم که یه بار دیگه توفیق پیدا کردیم پای درس سوره مبارک نجم بنشینیم. انشالله که بار آخرمون نباشه و امید داریم که دفعه دیگه که میخوایم پای درس سوره نجم بنشینیم انشالله از زبان خود اماممون مفسر قرآن، مبین قرآن و احیاگر حدود قرآن انشالله بشنویم که اون شنیدنیه، که اون واقعا شنیدنیه. الان در حد بضاعت اون اون چیزی که خدا روزیمون کرده میخوایم این سوره رو بفهمیم که زمینه اون کسب فیض و کسب نوری باشه که دلهای ما نیاز داره برای یاری آقا امام زمان انشالله. دیگه بقیهش دست خودشونه که چه اتفاقی بیفته و ما دیگه جز این که توسل بگیریم و بخوایم ازشون دیگه کار دیگه نمیتونیم بکنیم فعلا، و اینکه تلاش کنیم تا به بهترین نحو پای درس قرآن قرار بگیریم، کمم نذاریم، به کمم راضی نشیم. و خسارت زده است کسی که فقط بیاد کلاس و بره و در این حد سوره ها باقی بمونه. و میخواییم الان که این اتفاق نیفته و تلاش میکنیم که نشه، حتی یک روز ما بدون قرآن سپری نشه، حتی یک روز. نه اینکه فقط تو ذهنمون باشه، نه، تلاش میکنیم برای اینکه هر روز با سوره ها زندگی بکنیم. من همیشه به خانما گفتم و دوباره اینجا به خودم و شما تذکر میدم که حتی یک روز نذاریم ذهن ما بدون قرآن بمونه. با چی؟ بدون اینکه گوش بدیم تدبر رو. صوتهای این کلاس رو گوش کردید، برید حتما صوتهای آقای استاد علی صبوحی رو حتما گوش بدید. الان دیگه اونقدر ابزار راحت شده که شما با دو تا کلیک میتونید به راحتی به همه صوت‌ها دسترسی پیدا بکنید. قبلا سخت بود، قبلا بعد به صورت DVD بود، باید آدم میخرید، میبرد، استفاده میکرد، حالا دستگاه بخونه نخونه. ولی الان دیگه خیلی راحت شده، شما با گوشی خودتون به راحتی میتونید همه سوره ها رو دریافت بکنید و گوش بدید. نذارید یه روزتون خالی بمونه از گوش دادن تدبر. و اینکه ما الان دوره هایی که توی قم داریم برگزار میکنیم هفتگی هست، خب این فرصت رو برای شما مهیا کرده برای اینکه خوب رو سوره ها کار بکنی، مباحثه حتما داشته باشین و اگه ما مباحثه نداشته باشیم مطمئنن سوره به اون اندازه که باید در ذهن ما جا نخواهد گرفت. اینو مطمئن باشید، هر چقدر خوب فهمیده باشید، هر چقدر حضور در کلاس داشته باشید، مطالعه بکنید حتما بعد از کلاس. تفکر شرط لاینفک فهم تدبری قرآن هست. اگه ما تفکر نداشته باشیم هر چقدر بیایم کلاس اینا رو بخونیم باز سر جای خودش قرار نمیگیره. تفکر که میکنیم اون وقت چی میشه؟ تازه وجود ما آماده میشه برای اینکه سر بزنگاه مورد تذکر آیات قرار بگیره که بعد بخوایم عمل بکنیم. حالا چیکار کنیم که این تفکر قشنگ سر جاش بشینه؟ باید تو مباحثه این تبلور پیدا بکنیم، وگرنه نه، وگرنه ابعادش باز نمیشه. وقتی شما میگید تازه میفهمید که سوره چیشی بود. بعد این گفتنه هرچی تکرار بشه باز بهتره، باز اون اتفاق بزرگ بیشتر میفته برای آدم که درهای رحمت و هدایت خدا برای آدم باز بشه. و مطمئن باشیم هر باری که پای درس قرآن میشینیم با بار قبلش فرق میکنه. الان منی که خودم 10 سال الحمدلله به لطف خدا دارم این سوره ها رو میگم، هر بار که میگم انگار جدیده برام. یعنی تا حالا احساس تکراری بودن بهم دست نداده، تا حالا، حتی سوره های کوچیک که خیلی بیشتر حالا گفتیم تا این سوره های بزرگتر. انقدر شفاست، انقدر معجزه است، انقدر رحمته. پس بیایم با اون توسلی که گرفتیم انشالله تلاش رو هم اضافه بکنیم تا به ثمر بنشینه و دست ما رو بگیرن هر لحظه بتونیم بهترین استفاده رو داشته باشیم انشالله. این دوره رو شروع میکنیم اما خالصانه فقط میسپاریم دست خودشون مدیریتش رو. من قبلا میشستم برنامه‌ریزی میکردم، گفتم چه روزی چه سوره تدریس بشه چه جوری باشه، ولی الان به این نتیجه رسیدم که باید بسپارم به خودشون. دیر میاد سلام نکنید علیکم السلام، چون ما مجبوریم سلام شما رو جواب بدیم، هم فایلمون توش سلام میفته هم بالاخره مخاطبین دیگه اذیت میشن. میسپاریم به خودشون برای اینکه اون چیزی رو که صلاح ماست رقم بزنن، اون چیزی که روزیمونه رقم بزنن. سوره نجم که اینجا گفته میشه با سوره نجم که جای دیگه گفته میشه فرق میکنه. حتی فایلایی که گذاشتیم توی کانال میبینید مال دورهای مختلفه، همه رو گوش بدید، تو هر کدوم نکته‌های جدید هست، بیان جدید هست، نوع مخاطب فرق میکنه، نیازش فرق میکنه، خودمون کلامی که روزی میکنه سر اون کلاس اتفاق بیفته با کلاس‌های دیگه متفاوته. الان سوره انسانی که تو اصفهان گفتیم با این سوره انسانی که پنجشنبه این هفته تو مسجد امام موسی و جعفر علیه السلام گفتیم کلا فرق میکرد. حالا دو تاشو گوش بدید ببینید که چه جوریه. اینا دیگه اعجاز قرآنه، هر دفعه که میشینیم پای درسش حرف جدید داره و قرار ما رو هی بالا ببره. انشالله که بتونیم باش همراهی بکنیم، چون این سفره رو خدا پهن کرده برامون، سفره با برکت که خودمونم واقعا هیچ لیاقتی نداشتیم. حالا رو چه حسابی هست خودش میدونه، ما اینجا امتحانمونه که ازش استفاده بکنیم، شکرشو به جا بیاریم انشالله. انشالله که بتونیم بشیم همون چیزی که باید بشیم با این قرآن برای امام زمانمون. انشالله این آیت ویژه‌شون شامل حالمون باشه. صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک نجم 3 سیاقی هست. سیاق اول آیه 1 تا 30، سیاق دوم آیه 31 تا 56 و سیاق سوم آیه 57 تا 62. سیاق اول که خیلی هم مفصله و از نظر تدبری جزو سوره های سخت حساب میشه سوره نجم، منتها مطلب بی نظیری داره. مطلب بی نظیر یعنی چی؟ شما میبینید بعضی از مفاهیم توی قرآن تکرار میشن و مشابهش دیده میشه. مثلا سوره مرسلات و سوره نبأ درباره یوم الفصل هست، حالا هر کدوم از یه زاویه داره بحث میکنه. ولی سوره نجم مطلبی رو داره بیان میکنه که بی‌نظیر هست در قرآن و دیگه تکرار نشده و اون نهایت میزان قربی هست که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله با خود خدا دارن و که میدونید که بالاترین میزان قربه تو همه درجاتی که انسان ها دارن، میزان قرب و نزدیکی که حضرت رسول دارن با خدا بی نظیر هست، یعنی بالاترین درجه رو دارن ایشون. حالا این رو خدا میخواد تصویر سازی کنه تو سوره نجم، این میزان قرب رو، این میزان نزدیکی رو. فوق‌العاده است تصویری که خدا برای ما بیان میکنه از این درجه از تقرب. اما دلیل داره گفتنش، یه فضایی رو ایجاد کردن که لازم هست این آیات بیاد. اون فضایی که باعث نزول سوره مبارک نجم شده چه فضایی هست؟ همین تصویرسازی که پیامبر خدا دارن موقع دریافت وحی، میزان قربی که دارن با خدا، این هم اتصال حقیقی ایشون رو با وحی، با اون کلام خدا، با خود خدا میرسونه. که این کلامی که الان در اختیار ما قرار گرفته توسط ایشون چی هست؟ وحیه، بشری نیست، کلام خود خداست. هم اینو اثبات میکنه، هم جایگاه خود رسول رو اثبات میکنه و هم پاسخ هست به توهمات مخاطبان قرآن. توهمات مخاطبان قرآن چی هست؟ این هست که این کلام وحی نیست و نعوذ بالله پیامبر خدا از روی گمراهی، از روی انحراف دارن این حرفا رو میزنن. حالا انحراف دیگه، حالا یا جنزدگیه یا سحر یا کهانته، بالاخره اینا که توی سوره ها اومده و تهمت هایی که، یا شعر توهماتی که داشتن، تهمت هایی که میزدن به رسول خدا. دلیل این که یه همچین کلامی رو که قطعا خدشه توش نیست و اونقدر مطابقه با فطرت انسانی که هر انسانی میخونه جذبش میشه و خودش تایید میکنه که این کلام اصلا مثل چیزای دیگه نیست، چرا یه همچین تهمت هایی میزنن، چرا رد میکنن؟ چون کاملا مشخصه که خلاف فطرت دارن برخورد میکنن، مثل کسی که میگه خدا نیست، یه امر بدیهی رو داره انکار میکنه. دلیلش چیه انکار به این اندازه یه امر بدیهی که به هر نحوی، به هر شگردی، به هر مکری اینها میرن نقشه میکنه انهو فکر و قدر، که چیکار کنن؟ که زیر سوال ببرن این رو، که وحیانی بودن قرآن رو خدشه‌دار بکنن که از اون حال اعجازانگیزش بیفته و از خاصیت بیفته و دیگه تاثیرگذار نباشه روی مردم. چرا؟ دلیلش چیه؟ ببینید یه ریشه خیلی مهم داره، ما اون ریشه رو بفهمیم، چون همه قرآن با همین برنامه درگیره. این اگه تو سوره نجم خوب جا بیفته، بقیه سوره ها رو وقتی یه اشاره بشه شما میگیرید که مطلب چی بود، چرا اینها اینقدر مقابله میکردن، چرا اینقدر بهترین بشری رو که میشناختن خودشون، صاحب یعنی کی؟ یعنی همنشین، یعنی همراه، یعنی هم محلی، دیگه چجوری بگه خدا صاحب؟ یه عمر شما با ایشون بزرگ شدید، میشناسید، یعرفونه و کما یعرفونه ابناهم، مثل بچه هاتون میشناسینش، چرا یه همچین شخصی رو که خودشون صفت امین دادن بهش، به بدترین تهمت ها متهم میکنن برای اینکه قرآن رو زیر سوال ببرن؟ این باید تو سوره نجم جا بیفته. حالا وارد سوره میشیم، انشاءالله در خلال آیات هم فضا رو بهتر درک میکنیم که چی هست و هم پاسخ خدا به این فضا و درمانی که برای این درد خدا، برای درمان همیشگی این درد نازل کرده، که انشاءالله ما تحت هدایتش قرار بگیریم. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا. سوره با چی شروع میشه؟ با قسم شروع میشه. من نمودار رو بیارم براتون که از روی نمودار برای شما توضیح بدم. البته فایل کتاب خودمون رو پیدا نکردم، فعلا همین فایل در اختیارمون هست که شبیه، خیلی مشکل ایجاد نمیکنه انشاءالله. میفرماد که و نجم اذا هوا، قسم به نجم یعنی چی؟ کجا داشتیم؟ سطح یک سوره تاره. اونجا فرمود که النجم الثاقب. حالا نجم رو اونجا که تعریف می‌خواستیم بکنیم، ترجمه می‌خواستیم بکنیم، گفتیم که صرفاً ستاره نیست. ما تو فارسی چون می‌خوایم تو یک کلمه ترجمه عربیشو به فارسی برگردون بکنیم میگیم ستاره. در صورتی که اجرام نورانی آسمانی رو میگن چی؟ نجم. خب این اجرام نورانی آسمانی که شما شب‌ها دارید می‌بینید توی آسمون و اینقدر منظم و دقیق هر شب در میان و میرن، حالا ما شاید بعضی همون خیلی نجوم بلد نباشه، ولی اونایی که مقدار خونده باشن میبینن که اینا اینطوری نیست که اینجوری پاشیده شده باشن توی آسمون، نه، سر جاشون و سر دقیقه سر روزش اینا نورافشانی میکنن و کاملا منظم و هماهنگن همشون با هم دیگه. حالا در حد علم ناقص کوچیک بشری که ماها تونستیم بهش دست پیدا بکنیم، ولی نهایت نظم رو دارم. خب اینجا می فرماد که قسم به اون اجرام نورانی آسمونی، ادا هوا، هنگامی که می افتن پایین. هوا دو مدله، یا مادی یا معنوی، چون ما معنوی هم داریم دیگه، هوای نفس شنیدین دیگه، درسته؟ خود کلمه هوا یعنی پستی. اگه به معنای مادی باشه میشه چی؟ میشه پایین افتادن. اگه معنوی باشه میشه چی؟ میشه تمایل به پستی. یعنی وقتی که نفس انسان امر میکنه به هوا، یعنی امر میکنه به چی؟ به پستی. وقتی تو چیزای مادی گفته میشه هوا، یعنی پایین افتادن. خب الان نجم مادیه معنویه؟ مادیه. خب و نجم ادا هوا یعنی قسم به اجرام نورانی آسمانی وقتی که پایین میفتن. خب کی پایین میفتن؟ تا حالا دیدید پایین افتاده باشن؟ تا حالا که پایین نیفتادن. پس معلوم شد یه واقعه خاص هست که اون واقعه خاص رو ما تو قرآن میشناسیم. چیه؟ کدوم واقعه است؟ قیامته. خب معلوم میشه که میخواد نظام عالم برچیده بشه که اینا میفتن پایین، وگرنه همینطوری بیفتن پایین که دیگه چیزی باقی نمیمونه. این نظام هماهنگ و موزون و متعادل و منظم عالم قراره یه روزی از هم بپاشه. چرا؟ چون قرار نیست دنیا تا ابد ادامه پیدا بکنه، که قراره یه روزی تموم بشه، بساط قیامت به پا بشه. خب پس اینجا خدا داره قسم میخوره به لحظه‌ای که قیامت میخواد به پا بشه. خود همین قسمی که خدا میخوره ابتدای سوره داره نشون میده که مشکل مخاطب قرآن تو چی هست؟ تو قیامته. ببینید اینا مراحل کشف فضای سخن هست. اصل همین قسمی که خدا داره میخوره به قیامت داره نشونه مخاطب قرآن تو قیامت مشکل داره، وگرنه چه نیازی هست قسم خدا بخوره به زمان قیامت؟ وقتی شما قبول داری، وقتی پذیرفتی، وقتی منتظرشی، وقتی قیامت محور داری زندگی میکنی، اصلا نیازی نیست خدا قسم بخوره به قیامت. لازمه؟ الان شما به بچه‌تون نمیخواد چیزی رو ثابت بکنید، قسم که میخورید تو چی قسم میخورید؟ تو اون چیزی که باور نداره، تو اون چیزی که میخواید تأکید بکنید. خب پس اینجا معلوم میشه مخاطب قرآن توی قیامت مشکل داره که خدا با قسم به قیامت شروع میکنه. خود این قسم به قیامت و نجم ادا هوا مقدمه است برای بیان یه مطلب مهم که اون داره تأکید میشه. چی چیه؟ هر قسمی چی میخواد؟ جواب قسم میخواد. و نجم ادا هوا، اون چیزی که خدا میخواد توصیف بکنه، تأکید بکنه با این قسم، این هست: ما ظل صاحبکم و ما غوا، گمراه نشد صاحب شما و منحرف نشد. منحرف نشد یعنی چی؟ انحراف کی هست؟ معلوم میشه یه راه وجود داره که فقط اون درسته، یه مقصد داره که فقط یه راه به اون مقصد میرسه. خب هر کسی که جای دیگه بره چی شده؟ منحرف شده. خب این که صاحب شما، هم نشین شما گمراه نشد، اولا این که راه رو گم نکرد، دوما این که منحرف نشد. اولی با دومی چه فرقی داره؟ گمراه شدن با منحرف شدن چه فرقی داره؟
منحرف میتونسته
گمراه ناگاه راه گم میکنه، خب مثل زالین. اما اون کسی که منحرف میشه خودش منحرف میشه، میدونه راه اینه، میگه نمیخوام برم، من میدونم خودم از چه راهی برم، این میشه انحراف. انحراف عمدیه. اما گمراهی چیه؟ نمیدونه، ناآگاهه، زاله. خب اینجا سوره حمد یادتون اومد دیگه، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اون انحراف و گمراهی رو اونجا تفاوتش رو خدا فهمید. خب اینجا پس فضای سخن مرحله دوم چی هست؟ اول اینکه ریشه اینه که اینا قیامت و مشکل دارن باهاش. دومن تهمتی که دارن میزنن پیامبر خدا، اینجا خدا داره به اون قسم ردش میکنه، این باطلش میکنه، چی هست؟ اولا گمراهی، دومن انحراف. سوره کافرون یادتونه چجوری متهم میکردن پیامبر خدا رو به بدعت؟ میگفتن ما مشکلی با تو نداریم، تو اومدی تو دین خدا داری بدعت میذاری، تو داری میگی خدا خالق نادیدنیه، رحمان، ما هم همین داریم میگیم، تو با ما مشکل داری که اون طریقی که ما انتخاب کردیم برای پرستش رب داری اون رو زیر سوال میبری. که چی بود؟ که گذاشتن شفیعانی که ما رو شفاعت میکنن پیش خدا، و دیگه باعث میشه که کسی جهنم نمیره، همه میرن بهشت. این حالا کلیاتش توی ذهنتون باشه، مفصل خدا میخواد در این باره صحبت بکنه. خب بعد میفرماد چی؟ و ما ینطق عن الهوا، و نطق نمی کند، صحبت نمی کند از روی هوا. ببینید اینجا هوا، هوای چیه؟ معنویه. اینجا هوای معنویه. یعنی چی؟ یعنی اثر هوای نفس صحبت نمی کنه. اثر هوای نفس وقتی کسی صحبت بکنه چجوری میشه؟ منافع خودش رو همش در نظر میگیره. و یه شاخصه داره، اینو بهتون میگم اگه میخواید ببینید مثلا اینایی که سخنرانی میکنن، تز میدن، نمیدونم کتاب مینویسن، اینا تو طریق راستن یا نه، این شاخص باشه براتون بتونید تشخیص بدید که آیا این شخص از روی هوا داره صحبت میکنه یا نه از روی توحید داره صحبت میکنه. شاخصش این هست، اون کسی که از روی هوا صحبت میکنه مردم رو به سمت خودش دعوت میکنه. یعنی چی؟ یعنی شخص محور کارش. شخص محور که باشه چی میشه؟ مثلا میشن فلانی های مرید فلانی، سیستمش اینجوری میشه، یه سری تعصبات ایجاد میکنه. این خیلی فرق میکنه با کسی که دل فقط طلب خداست، طالب خداست، هر جا هم که میره منبر، پای منبر هر کسی میشینه دنبال خداست، دنبال شخص نیست. افرادی که دنبال شخص میرن متعصب میشن، اون وقت دیگه به کس دیگه نمیتونن، مثلا یه جوری میشن وقتی میرن دنبال کس دیگه، همچه احساس میکنن انگار بقیه آدم نیستن، اینطوریه. و این خطرناکه. شخص محور که بشه میره رو نظام اومانیسمی. جالبه که سوره نجم همین نظام اومانیسمی رو میخواد از بین ببره. ولی وقتی خدا محور باشه، توحیدی باشه، دیگه هر جا حق آدم همونجاست و خدا دست آدمو میگیره که دنبال حق بره. شخص محور نیست. ما ظل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى. این دوباره مرحله دیگه از فضای سخن. و ما ينطق عن الهوى یعنی چی؟ یعنی پیامبر خدا متهم هستن که دارن صحبت میکنن از روی چی؟ از روی هوای نفس. دقیقا نقطه مقابل حرف زدن الهیه. اینو خدا محور. این چی؟ این انسان محور. هوا هوای نفس دیگه، انسان محور. دقیقا نقطه مخالفش میشه چی؟ میشه حرف زدن خدا محور. خب وقتی خدا میفرماد و ما ینطق عن الهوا، میخواد چی ثابت بکنه؟ میخواد خدا محور بودن صحبتهای پیامبرش رو ثابت بکنه. به خاطر همین در ادامه هم تاکید میکنه رو همین قضیه. ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا. این چیزی که پیامبر خدا دارن نطق میکنن برای شما، به شما دارن میرسونن، نیست. آن هو به چی برمیگرده؟ به نطق پیامبر، نطقهو. نیست آن مگر وحیی که وحی میشود.
خب کی وحی کرده؟ علمه شدید القوا، یادش داده شدید القوا. شدید القوا صفت کیه؟ صفت خداست. بعضی از مفسرین اومدن گفتن که منظور حضرت جبرئیل علیه السلام هست، اما سه تا دلیل آوردن استاد اینجا که شدید القوا خداست و درستش هم همینه، چون اصلا صحنه قرب الله رو خدا میخواد تصویر سازی بکنه تو این آیات، اصلا شما هر کار کنی به حضرت جبرئیل نمیتونه برسه این آیات. سه تا دلیل آوردن برای اینکه شدید القوا خداست. یکی این که توی سوره تکویر یادتونه خب یکی از دلایل همینه دیگه، یکی از دلایل همینه. توی سوره تکویر شما اگه یادتون باشه اونجا خدا وقتی میخواست توصیف بکنه وحیانی بودن قرآن رو، فرمود که انه لقول رسول کریم ذی قوت عند العرش. مگه ذی قوه؟ خیلی با شدید القوا فرق میکنه. ذی قوه یعنی دارای قوتی، نه شدید القوا. شدید القوا یعنی بالاترین قدرت، شدیدترین قدرت. خب خیلی فرق میکنه با ذی قوه. ذی قوه یعنی یه قدرتی داره، دارای قدرت هست، اما شدید القوا صفت خود خداست. خب یکی یه دلیل این که منظور خدا هست شدید القوا، دوم این که شأن حضرت جبرئیل علیه السلام ابلاغ نه تعلیم. هیچ کجا شما ندیدید که شأن فرشته ها چی باشه؟ این باشه که تعلیم به پیامبر خدا بدن، اصلا نداریم اینو. اتفاقا برعکسشه. تو داستان حضرت آدم علیه السلام شما دارید میبینید دیگه که خود خدا حضرت آدم علیه السلام رو تعلیم میده و اونجا فرشته ها مأمور میشن که و نمیدونستن اون چیزی رو که پیامبر خدا. خب خدا میتونست از طریق فرشته ها تعلیم بده به حضرت آدم علیه السلام، نه، خودش مستقیم تعلیم و علم آدم الاسماء کلها. اینه که شأن رسولی به نام حضرت جبرئیل علیه السلام ابلاغ، واسطه بودنه، نه تعلیم. تعلیم کار کیه؟ خود خداست. چرا؟ دلیلش میدونی چیه؟ خب میتونه با واسطه تعلیم بده. درسته، ولی میتونه اون شأن رو بده به حضرت جبرئیل علیه السلام، ولی نداده. مقام بالاتره، چون مقام بالاتره ایشون نمیتونه شأن تعلیم داشته باشه. شما الان توی مدرسه که میرین، خب یکی معلمه، یکی چی؟ یکی متعلم، یکی شاگرد. اون معلم مقامش بالاتره از نظر علم یا اون شاگرد؟ خب اون معلم بالاتر از متعلمه. خب حالا شما اگه این معلم رو حضرت جبرئیل بگیرین، وقت مقام حضرت جبرئیل بالاتر از پیامبر خدا میشه، پس نمیتونه باشه. اصلا شأن ایشون تعلیم پیامبر نمیتونه باشه، چون مقام پیامبر بالاتر از هم است. یه دلیلم این، یه دلیلم این که اصل کار تعلیم قرآن کار خود خداست، به استناد هم سوره مبارک رحمان الرحمن علم القرآن، هم سوره مبارک علق که اونجا خدا فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پس به این سه تا دلیل شدید القوا خود خداست، چون ما اینجا اگه شدید القوا رو اشتباه بفهمیم بقیه آیات اشتباه میشه. اینجا شدید القوا رو قشنگ باید دریافت بکنیم که خود خدا هست. خب پس این چیزی که پیامبر خدا داره میگه، اولا هوای نفس نیست، از روی هوا نیست، انسان محور نیست. حالا که انسان محور نیست چیه؟ وحیی هست که داره به او وحی میشه. کی وحی کرده؟ خود خدا وحی کرده. خب چه جوری خدا وحی کرده. حالا اون رابطه وحیانی که رسول خدا داره با خود خدا، اینجا خدا میخواد تصویر سازی بکنه. میفرماد که ذو مرتن فستوا، ذو مره مره یعنی یه حرکت بزرگ. اون مرتن با تنوین هم که میاد، تنوین تنوین تعظیمه، یعنی یه حرکت عظیم بزرگ. خب یه حرکت بسیار عظیمی داشت پیامبر خدا، فستوا، بعد از اون حرکت بزرگ چی شد؟ پس استقرار پیدا کرد. استوا یعنی چی؟ یعنی استقرار پیدا کردن. شما میبینید که توی آیات خلقت آسمان ها و زمین، اونجا خدا فرموده که خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش، یعنی بعد از خلقت آسمان ها و زمین خدا در عرش استیلا یافت، استوا یافت، مستقر شد. حالا اینا مادی نیستش که، چیه؟ معنویه. یعنی همه ی حکومت و فرمان روای آسمان ها و زمین رو خودش دست گرفته، نه اینکه بده به کسی، چون اینا اعتقادشونه که خدا داده به دیگران. اونجا اون آیات ثابت میکنه که فرمان روای همه عالم، همون تخت سلطنت خدا هم، عرش مال کیه؟ مال خودشه، خودش اونجا استقرار داره. خب اینجا پیامبر خدا یه حرکتی انجام میدن، یه حرکت بزرگ، و استقرار پیدا میکنن. و هو بالافق الاعلا، کجا؟ در حالی که او در افق اعلا بود. یعنی اون استقرار، محل استقرار کجاست؟ افق اعلا. یعنی اعلا اسم تفضیل دیگه، یعنی بالاترین افق. افق اون ته محدوده دید انسان رو میگن. یعنی شما یه جایی وسیع رو در نظر بگیرین که ته نداره، مثلا چیزی ساخته نشده، اون ته تهشو که چشم شما میبینه میگن افق، یعنی اون آخر آخر رو. حالا اینجا اون آخر، اون افقه، اون تهه، اون مقصده، اون نهایته کجاست؟ اعلاست، یعنی بالاترین افقه. نه، توصیف حرکت پیامبر، حرکت وحیانی پیامبر. شما بگید معراج پیامبر. بله. و پیامبر خدا کجا بودن؟ فستوا، یعنی پیامبر خدا اونجا بودن، در افق اعلا بودن، اونجا استقرار پیدا کردن بعد از اون حرکت بزرگ. بعد چه اتفاق میفته؟ ثم دنا فتدلا. دنا چیه؟ دنا از دنو، نزدیک شدن. بله. ثم دنا، سپس نزدیک شد، یعنی تو همون افق اعلا پیامبر خدا چی شد؟ باز نزدیک شد. فتدلا، فتدلا یعنی دلو را گرفت. تدلا باب چیه؟ باب تفعله. باب تفعل قبول باب تفعیله. خب یعنی چی؟ ببینید الان ما میگیم تدبر دریافت چیه؟ گفتیم تفعل، باب تفعل دریافت تفعیله. پس تدبر دریافت چی میشه؟ تدبیر. تدبیر کی؟ تدبیر خدا. تدبیر خدا چیه؟ این که کدوم آیه بعد کدوم آیه بیاد، چینش هدفمند رو میگن تدبیر. حالا ما تدبر میکنیم چیکار میکنیم؟ دریافت میکنیم هدف خدا رو از این تدبیر، درسته؟ خب تدلا، تدلا تو همه باب چیه؟ تفعل، از دلوه، دلو میدونید چیه دیگه، این تناب میندازن ته چاه آب میخوام بکشن بیرون، اون عمل رو میگن چی؟ دلو انداختن، ادلاع میگن. دلو انداختن اون تنابه رو که میندازن ته چاه بهش میگن ادلاع، انداختن دلو. حالا تدلا چی میشه؟ گرفتن دلو. حالا این تو باب تفعیلش چیه؟ تدلیله، ادلاع. خب این میشه انداختن دلو، این میشه چی؟ گرفتن دلو. یعنی خدا یه تناب انداخت پایین، پیامبر گرفت. متوجه شدین؟ فتدلا ثم دنا، یعنی رفت انقدر نزدیک، خدا تناب انداخت، پیامبر گرفت. خب حالا اونقدر نزدیک شد، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. آدم خواهد تناب بگیره چجوری میگیره؟ با تو دو دستاش اینجوری. بعد فکان قاب قوسین، یعنی به اندازه، قابه یعنی اندازه، به اندازه دو قوس. دو قوس چیه؟ این دوتا دستا که رفته بالا تا اون تنابو بگیره. او ادنا، حتی نزدیکتر از اون، یعنی فاصله‌ای که نهایت فاصله‌ای که پیامبر خدا داشت با خود خدا اون لحظه به اندازه دوتا قوسی بود که تنابی که خدا انداخته بود رو گرفته بود. و چه بسا نزدیکتر. چرا میگه نزدیکتر؟ برای اینکه ذهن شما تو ماده نمونه، چون اینا مادی نیستش که، اینا فقط توصیف نهایت قرب پیامبر خدا با خود خداست. ببینید چقدر نزدیک بوده. اصلا میتونیم ما یه همچین نزدیکی رو تصور بکنیم؟ میگه نهایتاً به اندازه، همین اندازه که میخواست دلو بگیره با خود خدا، خدای بی نهایت. یعنی شاید فقط اون مخلوق بودن خدا با خالق بودن خدا فقط فاصله بود بین پیامبر خدا با خود خدا. این که تنها فرقی که داشتن چی بود؟ اون خداست و هیچ کس همتای اون نیست. پیامبر خدا کیه؟ عبد مخلوقه. تنها فرقشون همینه، وگرنه بقیه یه صفات، نمیدونم، همه این چیزا رو خدا تجلی داده در وجود ولی خودش به این میزان نیست. بله، بالاترینش همین اندازه هست که پیامبر خدا رسیدن. خب خیلی قشنگه صحنه‌اش، خیلی قشنگه. اصلا به این میزان نزدیکی رو. بعد جالب اینجاست که حضرت جبرئیل تا یه جایی تونستن برن، تا اینجا رو اصلا نتونستن همراهی کنن با رسول خدا. چی؟ یعنی چه قبلش بود؟
درس ماشم چیزی ازلی من اون که راه را به نبی بست من
رو شعر که نمیتونیم، من نشیدم تا حالا اینو.
مثلا میگم خب یه دوتا دست هم برمز شدید دست های حضرت علی که قبل از اون پیامبر به ایجا برسن.
ما نمیتونیم این حرفو بزنیم، دلیل قرآنی نداریم براش. بله، چون دلیل قرآنی نداریم نمیتونیم روی شنیده های این حرفو بزنیم. اون چیزی که قرآن داره میگه بالاترین مقام مال کیه؟ مال رسول خدا صلوات الله علیه و آله. اللهم صل علی حضرت علی علیه السلام، جانشین پیامبران.
بله میدونم.
خب
اینو خب من میگم یعنی الان این مقدار پیامبر بالاتر از شما.
از کی؟
از حضرت علی.
پیامبر اول رفتن بعد امام شده جانشین پیامبر. که مایه آرامششون بشه. خب میگم بازم ببینید اینا روایت دیگه. بله بله، بازم قسم خوردنی نیست. آره اینو میخوام بگم که یعنی ذهنمون نره سراغ چیزای دیگه، آیه ها رو نفهمیم. الان فعلا فقط تمرکز کنید روی فهمیدن آیات، این خیلی مهمه که این درجه از قرب رو ما اینجا متوجه بشیم.
خدا به زبان
نه
اونا قبل از اونی که پیامبر به این بالا برسه. نه من نمیگم که نه امام حضرت علی بالا داره، نه مقام پیامبر
میشه. خب
نه منظور من این بود که یعنی حضرت علی هم در اونجا بودن. من به عنوان سوال از خانم استاد سوال،
این بعید نیست، این بعید نیست، ولی خب چیزی نیست که ما حالا قسم بخوایم بخوریم، ولی بعید نیست با توجه به چیزایی که یاد گرفتیم، بعید نیست که همراهی داشته باشن. بله حداقل در عالم ملکوت که مطمئنیم با همن، یعنی اینا انواری هستن که همه افلاک رو خدا به نور اینها خلق کرده. میتونیم بگیم بله چیو؟ خیلی ها چون قرآن رو نفهمیدن. خب نفهمیدن دیگه، اگه قرآن ما فهمیده بودیم که الان اوضاعمون نبود. ما خودمون اولین بار داریم میفهمیم این آیه رو دیگه. وقتی بچه مذهبی ها قرآن برنسن میخوایم توقع داریم کی بلد باشه. من تفسیر همین آیات رو از این خانمی شنیدم که بی‌حجاب بود، که مثلا شاید 25 سال پیش دورانی که دبیرستان بودم. خب ما این آیات رو یاد مردم نمیدیم، اونا میان یاد میدن. بعد اون چجوری داشت یاد میداد؟ حتی ظاهر آیه رو درست نمیتونست بخونه. میگفت سمدن آفتد لا، قشنگ بیهجاب و کامل بودا، داشت تفسیر میکرد این آیات رو. خب اونا فهمشون جور دیگری بوده، ما کاری نداریم کی چجوری فهمیده. خیلی ذهنتون رو درگیر اشخاص نکنیم، خودمون، فعلا خودمون، اصلا وقت نداریم بخوایم به دیگران بپردازیم. خودمون بگیریم، انشالله برای دیگران هم دعا میکنیم. بله بله. خب تمرکز کنید، حیف این آیاته بخوایم وسطش انقدر حرف بزنیم. تمرکز کنید، سوالم نپرسید خواهشم، بریم آیات رو، حیفه مطلب زیاد داره سوره نجم، نمونیم ازش. بسم الله الرحمن الرحیم. فکان قاب قوسین او ادنا، نهایت اون قرب و نزدیکی رو، اون تصویر با شکوه و حیرت انگیز رسیدن پیامبر خدا به خدا و اتصال کامل ایشون به خود خدا رو این آیات دارن تصویر سازی میکنن. و چه اتفاقی میفته اونجا؟ ما کذب الفؤاد و ما رعا، نه ببخشید آیه قبلش جامون، فاوحا الى عبدهی ما اوحا. اونجا وقتی پیامبر خدا رسید به خود خدا چه اتفاقی افتاد؟ اونجا خدا وحی کرد به بندش آنچرا که وحی کرد. یعنی این وحی که الان من و شما داریم میبینیم جلومون، این توی اون حال نازل شده به پیامبر خدا. اون وقت این کلام اصلا قابل خدش است؟ چرا؟ بله بی واسطه. چرا؟ چون ما کذب الفؤاد و ما رعا، دروغ نگفت قلب آنچه را که دید. یعنی چی؟ یعنی شهود قلبی بوده، اصلا چیزی نیست که، عین وجود حضرت بوده. الان شما میتونی بگی که من نیستم؟ چرا نمیتونی بگی من نیستم؟ چون داری شهود میکنی که هستی. چیزی نیست که خبر داده باشم به شما که آقا الان شما هستید، خبری نیستش که آدم نیاز داشته باشه از خارج بیان به آدم میگه آقا شما هستید. نه خیر، من هستم. چرا؟ چون دارم شهود میکنم که هستم. خب آیا میتونم بگم که نیستم؟ نه. چرا؟ چون ما کذب الفؤاد ما رعا، وقتی قلب چیز رو شهود بکنه دیگه نمیتونه انکار بکنه. دلان چرا که دید دروغ نگفت. و این حقیقت شهود آسمانی آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله رو موقع دریافت وحی داره نشون میده این آیات. ببینید یه بارم نبوده ها، 23 سال وحی نازل شده. درسته یه موقعهایی به واسطه حضرت جبریل علیه السلام بوده، ولی یه موقعهایی هم چی بوده؟ مستقیم، این شکلی، این شکلی مستقیم پیامبر دریافت میکردن. بعد نمیدونم ما کذب الفؤاد و ما رعا، حالا تو ادامه آیات ببینید چی میخواد بگه. تو ادامه آیات ما مواجه میشیم با یک سوال. بعد از اینکه خدا فرایند نزول وحی رو در نهایت قرب، در نهایت شهود و حقیقت محض ثابت کرد، حالا یه سوال مطرح میکنه. پس آیا افتمارونه علامایه را، پس آیا مراع میکنند با او بر آنچه که دیده؟ یعنی سر آنچه که دیده آیا با او مراع میکنند؟ مراع یعنی چی؟ جدال. جدالی که، جدال بیمنطقی که طرف میخواد به زور طرف مقابلش رو چکار کنه؟ قانع بکنه. مرا، جدال بیمنطق، به زور میخواد حرفش رو به کرسی بنشونه، اینو میگن مرا. یعنی یه مرحله بالاتر از جدال هست. جدال میتونه احسن هم باشه، اما مرا احسن نداره. چرا؟ چون اصلا پای و اساس نداره. این به زور میخواد حرف بیمنطق رو به کرسی بنشونه و یه کاری میکنه که طرف مقابل بگه بابا ولمون کن باشه. این مرا به این میگن. حالا اینها اومدن معلوم میشه که افتمارونهو با کی دارن مرا میکنن؟ با پیامبر خدا. سر چی دارن مرا میکنن؟ علامایه را، یعنی اون چیزی که قلبش دیده. خب اینجا بیپایگی این کار رو خدا با این سوال میرسونه. آیا مرا میکنن با او سر آنچه که دیده است؟ یعنی اون چیزی که آدم شهود کرده آیا مرا کردنیه؟ آیا باطل کردنیه؟ خب اینا داشتن چیکار میکنن؟ تو مراهشون چیو میخواستن به کرسی بنشونن؟ که وحی نیستین؟ بله بله. اصلا آیات رو که همینطور داریم میریم همش فضای سخنه و درمان رو هم داره میرسونه. یعنی الان تو مرحله اول درمان خدا چیکار کرد اینجا؟ خب چجور درمان کرد؟ الان یه مرحله درمانو رفتیم. خود تصویری که داره بیان میکنه از نزول وحی خودش اثبات حقیقت محض بودن وحیه دیگه. پس خودش اثبات وحیه دیگه. الان تا اینجا خدا اثبات کرد که قرآن وحیه. شما اصلا یه همچین کلامی دیدید جایی؟ کسی بتونه تا این اندازه تصویر سازی بکنه نهایت قرب یک انسان رو؟ بعد میگه که همین آیه ها رو که دارید میبینی من تو اون حال به ایشون نازل کردم. بعد شما این قلبش دیده، اینو قلبش اینو شهود کرده. شما بر چیزی که قلبش دیده دارید مراع میکنید؟ یعنی شما الان یه چیزی رو شهود کرده باشید. ببین همون مثال هستم رو یادمون نره. شما الان بچه‌ای که به دنیا آوردید رو شهود کردید این بچه شماست با همه وجود. چرا؟ چون خودتون زاییدینش. درسته؟ کسی میتونه بیاد اون بچه که شما زاییدین رو بگه این بچه شما نیست؟ خب چیز شهودی رو که نمیشه مرا کرد سرش. چیزی که شهودیه رو نمیشه سرش مراع کرد. ببینید پس این سوال خودش باطل میکنه مراع رو. افتمارونه علامایه را، اثبات کرد که قلبش دیده. حالا که قلبش دیده شما سر چی دارید مراع میکنید؟ سر چیزی که قلبش دیده؟ مثل این میمونه که بیاید بگید که شما شخص محمد امین صلوات الله علیه و آله قربون، اسم قشنگه، چقدر شیرینه اسمش، خیلی شیرینه اسمشون، خیلی خیلی شیرینه. نیستی. یعنی مرایی که اینا دارن میکنن مثل اینه که اومدن به پیامبر خدا دارن میگن که آقا اصلا تو این شخص نیست. میتونن بکنن این کار رو؟ خب بس ببینید چقدر بیپای است این مرا. خب حالا اینجا اصل مرا رو باطل میکنه با چی؟ با اینکه میگه که بابا اون دیده. حالا شما سر اون چیزی که شهود کرده دارید مراع میکنی. خب این که باطله. افتمارونه علی ما یرا ولقد رآه نزلتا اخرى. بعد برای اینکه این بطلان این مراع رو خدا روش تاکید بکنه میاد یه رؤیت دیگه توی مکان دیگه رو دوباره رو میکنه. میفرماد که و قطعاً او دید آن را توی یه فرود دیگری. رآهو منظور چی هست؟ همون وحیی که توی اون لحظه قرب وحی شد. حالا می فرماد که و قطعا پیامبر خدا دید آن را، همون وحی رو، اون چیزی رو که قلب شهود کرده بود رو، نزلتن اخرى. نزله یعنی نزول دیگه، یعنی توی فرود دیگری. خب هر فرودی چی میخواد؟ یه صعود داشته که یه فرود داشته دیگه. خب پس یه صعود دیگری بوده، تو فرودش دوباره دیده پیامبر خدا. کجا بوده این قضیه؟ عند سدرة المنتهى، نزد درخت صدر در نقطه پایان عالم. منتها، منتهای عالم، یعنی اون افق الاعلا بود، اون ته ته رو میگفت. حالا یه درخت صدری بوده اون ته ته اونجا. حالا اینکه اینا چیه حقیقتش دیگه بعد امام زمان اون بیان بگن. یه دفعه دیگه. بله بله، 23 سال وحی نازل شده، یه بار دیگه شو داره خدا حکایت میکنه. میگه فکر نکنید یه بار بوده فقط، که
یعنی همون معراج یه دفعه نبوده.
بله بله، هر دفعه که وحی نازل میشده اون وحیایی که مستقیم بوده همین حال بوده. یعنی چی پایین ترین جا؟ خب سدرت المنتهام بالاترینه، سدرت المنتهام بالاترینه، منتها داشتن بر میگشتن از سدرت المنتها، چون نزلتن اخراه دیگه. نزله یه صعود داشته که الان داره بر میگرده پیامبر. آره بله، برگشت از سدرت المنتها و لقد رآه، دوباره دیدش، دوباره شهودش کرد. نمیدونم، فعلا احتمالش هست که جسمانی هم باشه، ولی خدا چون جسمانی نیست، اصل مقام معنوی. تو ابعادیش میتونه جسمانی باشه، تو ابعادیش، چون اینا بعدهای مختلف داره، 12 بعده. ببینید ما الان توی این دنیای مادی 4 بعد داریم، 3 بعد که خودمونیم، طول عرض و ارتفاع که حجم پیدا کردیم، یه بعدم زمانه. اصل اون چیزی که انسان میتونه بهش برسه که تو اون 27 حرف علم نزد امام زمان علیه السلام هست، 12 بعد پیدا میکنه انسان. توی سری ابعادش میتونه جسمانی باشه، ولی همش نه. ببینید حالا خیلی تو ریزکاریاش مهم نیست، اصل اون چیزی که خدا میخواد ما بفهمیم شهود باطنی پیامبر خداست و میزان قرب ایشون هست که آیات به واضح داره نشون میده. کیفیتش چجوری اصلا خیلی مهم نیست، چون اصلا تو حیطه اون بحث عملیات زندگی ما وارد نمیشه. ما یه سری چیزایی رو بدونیم کافی هست، همین قضیه که ظاهر آیات هست کافیه برامون. بله، بعد چون قسم هم نمیتونیم روش بخوریم، چون ندیدیم. الان کسی هست بگه آقا من قاب قوسین او ادنا رو چشیدم خودم؟ وقتی ما تو اون مرحله نیستیم، تو اون مقام نیستیم، و اصلا لازم نیست که هر انسانی به این مرحله برسه، چه هر انسانی نمیخواد وحی دریافت بکنه که، به خاطر همین مهم هم نیست. منتها باید بدونیم که هست همچین چیزهایی. کسی که انکار میکنه به انکار وحی میرسه، بگه نه چه حرفایی، اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ خب وقتی بگه اگه میشه، داره ماده رو فقط میبینه دیگه. وقتی ماده رو ببینه وحی انکار میکنه، چون وحی دیدنی نیست که. الان کی دیده پیامبر خدا بهش وحی نازل شده؟ کسی ندیده، خودش شهود کرده. حالا خودشون شهود کردن، اومدن دارن به مردم میرسونن، متهم شدن به چی؟ به اینکه گمراهی و انحراف از خودش درآورده و این حرفا. در صورتی که خدا این تصویرسازی رو میکنه، میگه که شما بیایید بپذیرید که هست یه همچین چیزایی، حالا شماها ندیدین. خود پذیرفتن اینو خدا از ما میخواد که بالغیب ایمان بیاریم، یعنی ندید خدای من میپذیرم. این ارزش داره برای خدا، نه اینکه طرف میاد میگه که من باید به خودم حتما وحی نازل بشه تا بفهمم که هست بعد بپذیرم. سوره قیامت اونجا فرمود که کان هم حمر مستنفر فرت من قسوره بل یرید کل امرئ منهم ایو تاسخ و فمنشره. یه دونهشون توقع دارن که بهشون وحی نازل بشه تا بیان ایمان بیارن. خدا میگه اگه هنر داری، اگه عاشقی، اگه میخوای ندید باید بپذیری. اون ندید پذیرفتن ارزش داره. ندید یعنی چی؟ یعنی خودم این حالو نچشیدم، خودم اینو ندیدم، ولی میپذیرم که پیامبری هست که میتونه این حال رو داشته باشه. این سوره نجم میخواد اینو ما درک بکنیم و به ایمانش برسیم. بله. حالا اون نزلتن اخرى بار دومی که پیامبر دیدن، بار دیگر معلومه سال بار چندم بوده، بار دیگری که پیامبر دیدن یه همچین کیفیتی داشته. اندها جنت المعوا، جایی که بهشت معوای نیکوکاران در آنجا. سوره واقعه خوندید دیگه، درسته یا نخوندید؟ اونجا صدر اومده، درسته؟ فی صدر مخضود، بهشتی که خدا توصیف میکنه توش صدر هست. حالا اینجا میگه که اون صدرت المنتها تو همون بهشتی هست که من وعده دادم که جایگاه معوا هست و قرار پریزگاران برسن به اونجا. پیامبر خدا اونجا وحی دریافت کرد، یعنی اونا رو همه رو شهود کرده پیامبر خدا. جالبه ببینید اینا میشه محتوای همین قرآن، تمام اون علمی که پیامبر خدا تو اون وحی شهود کردن میشه محتوای همین قرآن. یعنی محتوای این قرآن رو ما داریم میشنویم ایمان میاریم، ولی پیامبر خدا شهود کردن. اینه که میتونن شاهد بر مردم باشن، شاهدن علیکم، مقام شهادتی که دارن مقام شهوده، یعنی نسبت به همه چیز شهود دارن. وقتی دارن یه کلامی رو میگن شهوده به اون دارن که دارن میگن. تفاوتشون با ما اینه، ما شنیدیم میگیم ولی ایشون شهود کردن رو دارن میگن. خب ادیخش از صدرت ما یخشا، این دیدنه زمانی اتفاق افتاد که اون درخت سدره پوشاند آنچه را که باید می پوشاند، آنچه را که می پوشاند. ما زاغ البصر و ما طغى، چشمانش منحرف نشد و طغیان نکرد. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که دید حقیقت محض بود و همون چیزی که دیده داره میاد میگه، عوضش نمیکنه. جور دیگه چشاش جور دیگه ندید، طغیانم نکرد، یعنی نه اینکه باز اون چیزی که دیده باشه رو یه جور دیگه بیاد برسونه. لقد رعا من آیات ربه الکبرا، قطعا دید بزرگترین آیات پروردگارش رو. من آیات ربه الکبرا یعنی یه آیه بزرگترینی از همه آیات پروردگار. خب چی رو دیده پیامبر خدا؟ سوره مدثر، انها لاحد الکبر نذیرا للبشر. اونجا خدا میفرماد که قرآن بزرگترین نشانه من هست. خب چی دید پیامبر خدا اونجا؟ خود قرآن رو، حقیقت قرآن رو. و اون چیزی که چشمش دید و عیناً آورده داره به مردم منتقل میکنه. همونطور که دیده الان داره به ما میرسونه. خب تا اینجای کار خدا هم توصیف کرد اون شرح نزول وحی رو، کیفیتش رو و اون مقام پیامبر خدا رو موقع نزول وحی، و بعد فضای مرایی که اینها ایجاد کردن در برابر رسول خدا رو پاسخ داد. با چی؟ ببینید خدا عوض این که بیاد به دست و پا بیفته برای این که جواب بده شبهات رو، ریشه رو بیان میکنه، اصل رو بیان میکنه. میگه اصلش اینه، شما اصلا چیشی دارید میگید؟ اینقدر خدا قشنگ جواب میده. الان یه همچین کلامی رو کی در برابرش حرفی داره؟ یعنی شما یه چیز شبیه این داری بیای الان بگی که نشون بده تو بالاتری که داری اینو زیر سوال میبری؟ آن یه همچین چیزی داری؟ کی میتونه همچین ادعایی بکنه؟ کی اصلا مثلش رو میتونه بیاره؟ اگه میتونست کسی بیاره مطمئن باشید میآوردن. تلاش کردن بیارن نتونستن. چیزایی که می آوردن باز کپی برداری از همین قرآن بود، یعنی هی می‌خواستن شبیهشو بیارن، در صورتی که بابا این بکره، این از جایی گرفته نشده، تو هم اگه راست میگی یه چیز بکر بیار، یه چیزی بیار که شبیه چیز دیگه نباشه، اینقدر اجازه داشته باشه، نه اینکه بری بسازی برداری بیاری. چقدر هم خنده‌دار هست بعضی از این چیزایی که یهودی ها ساختن. پناه بر خدا. خب پس خدا اینجوری مقابله میکنه با مرا، به دست و پا افتادن نمیفته برای جواب دادن، اصلا از ریشه مرا رو باطل میکنه، جوری بیان میکنه که اصلا دیگه جای این که کسی حرف بزنه وجود نداشته باشه، خلع اصلاح میکنه مخاطبش رو، مخاطب منکر رو. اینجا داره میگه که اصلا شما یه لحظه گوش بکنید ببینید اصلا شما میفهمید پیامبر من چی دیده، اصلا میتونه عقل هاتون بفهمه، حتی عقل شما نمیتونه درک بکنی هم چیزی رو، وقت اون شهود کرده، اصلا شما کجای کار عالم هستید که اومدید دارید مراع میکنید با همچین پیامبری. بعد اون چیزی رو که قلبش دیده داره میگه، شماها چی دارید میگه؟ شما هم اون چیزی رو که دارید میگید رو دیدید یا روی حدس و گمانتون دارید حرف میزنید؟ اینجا آیات بعد میاد برای مرحله دوم پاسخ. مرحله اول پاسخ خود تصویرسازیه اون حقیقت وحی هست که دیگه مرا از بین بره. مرحله دوم پاسخ چیه؟ باطل کردن اون چیزی هست که اونا دارن ادعا میکنن. حالا میخونیم ببینیم که چیه قضیهش. یعنی میخواد اینجا دیگه فرایند مچگیری شروع میشه. اصل قضیه رو خدا گفت، از این بعد دیگه مچگیری هم میکنه که دیگه اینا کلا از دور خارج بشن. میفرماد که افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثت الاخرى. خدا یه سوال دیگه مطرح میکنه. ببین تو سوال اول، سوال اول کدوم بود؟ بگید. افتمارونه علمایرا. اونجا خود اصل مرا رو باطل کرد که اصلا جایگاه، جایگاه مرا نیست. وقتی یه کسی مرا میکنه که حرفی برای گفتن داشته باشه، شما ها که اصلا چیزی نمیفهمید که حالا بخواید بیاد مرا بکنید از این چیزی که ما داریم میگیم. حالا سوال دوم چی رو بیان میکنه؟ میخواد اون ادعای اونها رو باطل بکنه. میفرماد که افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثت الاخرى. پس آیا شما هم دیدید لات و عزا و منات سومیشون رو؟ لات و عزا و منات کیان؟ بوتاشونن، سه تا از بوتاشونن که دختران خدا هستن. آره. حالا اینا ادعاشون این هست که این بوتها دختران خدا. حالا میاد آیاتش، ادعای اینها اینه. حالا خدا میفهمد که اون پیامبر دیده داره میگه شما هم دیدین، شما الان این که سنگه، این که چوبه، دارید میگید این لاته، این عزاست، اینم مناته، آیا دیدید دارید میگید اینا دختران خدا؟ یعنی یه مقام، یه معراجی، یه چیزی داشتید، رفتید دیدید حقیقتش رو اینا، چون اینا نماد فرشتهان دیگه، این فرشته رسما دختر خدا بوده، اومدید نمادش رو ساختید، آیا دیدید واقعا یا توهمات ذهنتون رو ساختید؟ جواب مخاطب قرآن از شما چی هست؟ اینجا ساکت میشه، ولی اینجوری نیست که بپذیره، چون دلیل داره، اون بت ساختنه دلیل داره. الکوم الذکر و له الانثى. آیا برای شماست پسران و برای اوست دختران؟ اینا کیان؟ همینایی که میگن خدا دختر داره، معلوم میشه اینا کیان؟ دختران خدا. و له الانثى. بعد اینا دخترای خودشون چیکار میکردن؟ زنده به گور میکردن. برای خودشون پسر میخواستن، برای خدا دختر میخواستن. چرا؟ سن
قدرت ما بالاست.
خب ظاهر آیه رو متاسفانه خیلی جاها خوب ترجمه نکردن. ظاهر آیه رو متاسفانه متاسفانه چون توی قرآن زیاد اومده این آیات، این مدل آیه زیاد اومده. بله، ظاهر آیه رو جوری بیان کردن متاسفانه توی ترجمه ها، توی تفاسیر. ما خودمون حافظ قرآن بودیم، هم میخوندیم اینا. من فراری بودم از این مدل آیات. چرا؟ چون با فطرتم جور در نمیومد، اعصابم خرد میشد. یه جورای انگار خدا داره مثلا میگه که ظاهر اون چیزی که میگن همه جا، میگه که ای نامردا، برای خودتون پسر که خوبتره رو برداشتین، برای من دختر که بدتره رو، که خودتون وقتی میگن دختر آوردین سیاه میشه چهرهتون، میکنینش زیر خاک، اونو گذاشتید برای من. ای نامردای بی‌معرفت، حداقل مرد باشید برای منم پسر بذارید. این حرف خدا. خب اگه خدا این مدلی بخواد توبیخ کنه این انسانها رو بر دختر قرار دادن برای خدا، که یه جور سهه گذاشتن به توهم جاهلیه، تعصبات جاهلیه اونهاست، که خدا تو سوره تکویر، چرا خدا توبیخ میکنه که و ادل معودت و سئلت به ایدن بن قتلت؟ اگه خودش توهم باطل اینها رو قبول داره که پسر بهتر از دختره، خب پس این نیست. چیه قضیهش؟ قضیهش اینه که اصلا چرا اینها فرشته ها رو دخترهای خدا میدونستن؟ چرا دخترانشون رو زنده به گور میکردن؟ نه اینکه جنس دختر رو ننگ بدونن، نه خیر، اتفاقا زناشون رو خیلی دوست داشتن. دخترها رو چرا زنده به گور میکردن؟ برای اینکه این شخص قدرتمند در ظاهر صاحب نفوذ نمیخواست دختر داشته باشه، که دیگران وقتی این بزرگ شد دیگران بیان با این ازدواج بکنن، بعد راه نفوذ در حیطه قدرت او ایجاد بشه. چرا؟ چون باباه در برابر دختر ضعف داره. دختر وقتی میاد یه بابا میگه، بابا نمیتونه اینجا نبگه. اونا دخترها رو میبردن باشون ازدواج میکردن، بعد از طریق اون دختر رو شیر میکردن، میگفتن برو به بابات بگو اینجوری اینجوری اینجوری. اون توی اون عریکه قدرت و اون نفوذی که داشت اینجا خلل ایجاد میشد. به واسطه چی؟ به واسطه داشتن دختر. این بود که دختر رو زنده به گور میکرد، تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه اصلا نداشته باشه که بخوان بیان بگیرنش، پسرها رو نگه میداشت. خود ننگ بود به خاطر همین ننگ بود، نه اینکه جنس دختر رو ننگ بدونن. اگه اینجوری بود که اصلا از زن میگرفتن. چرا اینها برای خدا دختر قرار میدن؟ دلیلش چیه؟ دلیلش چیه که برای خودش نمیخواد برای خدا قرار میده؟ میگه من نمیخوام داشته باشم چون راه نفوذ باز میشه. چرا برای خدا قرار میده؟ چون میخواد راه نفوذ باز کنه برای خدا، به درگاه خدا. چه جوری راه نفوذ باز کنه؟ میگه ما برای این بت‌ها که نماد دختران خدا هستن قربانی میدیم، اینا رو میپرستیم، اینا شفیعان ما میشن و میرن پیش خدا شفاعت ما رو میکنن، خدا گناهان ما رو میبخشه، به خاطر همین دیگه جهنمی در کار نیست، هممون میریم بهشت. این مدل دینداری نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که دیگه خط قرمزی وجود نداره، چون میخواد انسان یورید بل یورید الانسان لیفجر امامه، چون میخواد ولنگار باشه، چون نمیخواد سرعتگیر داشته باشه جلوی پاش توی زندگی، هی بکن نکن نیاد جلوش، تقوا نخواد رعایت بکن. تقوا مگه کار راحتیه؟ الان شما یه زندگی که بر مبنای تقواست، تقوا یعنی حرف خدا، گوش کردن حرف خدا، زندگی تقوا محور با زندگی بی تقوا مقایسه بکنید چقدر فرق میکنه. زمین تا آسمون فرق میکنه. اون هر چی که بخواد انجام میده، هر چی غریزش بگه انجام میده. الان پول بیشتر میخوام، به دست میارم به هر قیمتی. دیگه خط قرمز ویل للمتففینی نداره که بخواد بترسه. الان شهوت هم غلبه کرده، خب هر جوری که بخوام نیازم رو رفع میکنم. اینجا دیگه ولدین اومل فروجه هم حافظون نداره که بخواد جلوشو بگیره. چرا با این قرآن داره مقابله میکنه؟ چون این سیستم دینداری که نقشه کشیده شده براش، باعث بشه زندگی دنیایی این بشر به قول خودش راحت بشه. آزادی خواهی این انسان بدون حد و مرز باعث میشه بیاد بسازه همچین مدل پرستشی رو. خودش میدونه دروغه ها، ولی چون میخواد صحه بذاره به کاری که داره انجام میده، مجبوره یه دین بسازه در کنار توحید خدا به مردم عرضه بکنه که بتونه کار دستش باشه، بتونه پست داشته باشه، بتونه مردم رو تحت سلطه خودش بگیره، برسه به منافع دنیایش. وگرنه اگه مثلا بیاد بگه که آقا من نمیخوام این مدل دینو قبول کنم، نمیخوام توحید داشته باشم، خب قرآن بهش گفته لکم دینکم ولی دین، برو تو خونت بشین کف کن. چرا میاد قرآن رو زیر سوال میبره؟ خب قبول نمی کنی، چرا زیر سوال میبری؟ برو خودت بی دین باش، لا اکراه فی دین، خدا که مجبور نکرده کسی خدا رو بپرسته. چرا زیرا به قرآن رو میزنه؟ چون مردم هم نباید بپرستن خدا رو. مردم اگه خدا رو بپرستن، این نمیتونه سردسته یه اینها باشه، نمیتونه رئیس باشه. ریاست رو بعد واگذار کنه به کی؟ بگید، به پیامبر خدا، به ولی خدا. نمیخواد ریاست دست ولی خدا باشه، حسوده. دیدید شیطان حسادت کرد چی شو؟ انا خیر من، این انا خیر من، چون اینا هم اعوان انصار شیطان همه وجودشون رو گرفته، به هر نحوی شده میخوان توحید رو زیر سوال ببرن، دین توحیدی خدا رو، یه توهم باطلی برای مردم ایجاد بکنن. بعد جالب اینجاست که مردم هم همه طبق اون هوای نفسشون دوست دارن که ولنگار باشن، میگن این دین بهتره. چرا ما علکی سختی بکشیم؟ خب راست میگن، چه دین خوبی، یه چند تا بت درست میکنیم، دخترای خدا، اینا رو میپرستیم، اینا شفیعان ما میشن، براشون قربانی میدیم، براشون نذر و نیاز میکنیم، به اینها توسل پیدا میکنیم، اینها میرن دم خدا رو میبینن، دل خدا رو نرم میکنن، خدا قوانین خودش رو به خاطر ما میذاره کنار، اون وقت چی میشه؟ همه هم میریم بهشتی که جهنمی در کار نیست. شما قرآن بخونید، همش همین سیستمه، همش همین سیستمه. سوره معارج یادتونه؟ آره؟ چرا خدا هشت صفت برای مسلم بگه اینا میرن فقط بهشت؟ شماهایی که ادعا دارید میرید بهشت، چیه؟ این امون نامه دارید؟ مثلا جایی کتابی چیزی برای شما نوشته شده؟ از غیب خبر آوردید؟ چه جوریه که دارید این ادعا رو میکنید که شماها میرید بهشت؟ نه خیر، فقط مسلمین میرن بهشت، اونم هشت صفت دارن. این دین توحید چیه؟ تقوا محوره. حالا اینا چه دینی رو دارن مردم یاد میدن؟ انسان محور. من چی میخوام؟ چون من میخوام ولنگار باشم، هوای نفسم اینجا کنترل نداشته باشه، مجبورم بیام چیکار کنم؟ این قرآن رو زیر سوال ببرم. قرآن زیر سوال بره، باید اون قیامت به معنای جهنم زیر سوال میره. سوره الرحمن میرسیم انشالله بهش، که اینا جهنم رو تکذیب میکنن، نه اصل قیامت رو. نمیگن قیامت نیست، میگن چی؟ میگن جهنم نیست. خیلی کمن تعداد اونایی که میگن قیامت نیست. چرا؟ چون فطرتشون میگه هست. بله قیامت هست، ما میریم همه بهشت. الان یهودیت همینه، مسیحیت همینه، بت‌پرستی همینه، سیستمش بگم دیگه چی؟ سیستمش همینه. شیعه گری که توش قرآن نیست، دقیقا همینه سیستمش. باورتون میشه چجوری شیطان اومده دین رو استحاله کرده؟ شیعه ای که میگه من فقط با اشک به گریه بر مصیبت امام حسین میرم بهش، دقیقا همین حرف اینا رو داره میزنه، دقیقا همین حرف رو داره میزنه. یعنی چی؟ یعنی من میرم یه گریه برای یه شام نهاری میدم برای امام حسین، یه روزه میگیرم، این شفیع من میشه؟ شفیع من میشه یعنی بی قید و شرط. اما غلطی کردم تو این یه سال، هیچ دیگه مهم نیست، مهم اینه که چیکار کنم؟ یه عرض ارادتی خدمت امام داشته باشم، یه زیارتی مثلا برم برای امام رضا. امام رضا وعده داده که سه جا میاد به دیدن من، حل دیگه. اون سه جا اگه قطعا اگه اون سه جا امام رضا بیاد، مطمئن باشید حل قضیه. با چه شرطی میاد امام رضا؟ تو اون سه جا به من سر میزنه. زیارت یعنی چی؟ زیارت اینه که من برم به ذریح دست بزنم، خدا رو شکر که بست در ذریحشو، که بعضیا بفهمن که دست زدن به ذریح فقط زیارت امام نیست. حالا نریم حرم؟ بله حتما برید. چرا؟ چون اونجا شیاطین نمیتونن وارد بشن، چون اونجا منطقه امنه، اونجا تجمع انرژی های معنوی عالمه، اونجا دعا مستجابه. اونجا برو دعای فرج بخون، نه اینکه بری اونجا بگی من رفتم زیارت امام رضا، پس امام رضا سه جا میاد پس دیگه هر کاری بکنم هیچ اشکالی نداره. نه خیر، برو اونجا خودتو شبیه امام بکن، برو اونجا دل تو به دل امام گره بزن، نه دست تو به ذریح امام. اون وقت میشه که انسان از این دین توهمی فاصله میگیره. حدیث سلسلت و ذهب یادتونه؟ امام رضا علیه السلام فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمت لا اله الا الله توحید، توحید حسن خداست که از عذاب، هر کی بره توش از عذاب در امانه. بعد چی فرمودن؟ به شروطها و انا من شروطها. خب گریه بر امام رضا و زیارت امام رضا ای قراره همه چی رو حل بکنه، اولین نفر مأمون لعنت الله علیه از عذاب مبراست. قبول دارید اینو؟ مأمون اولین نفر به امام رضا گریه کرد. بعد جالب اینجاست که خود امام رو دید. حالا ما که امام هم ندیدیم، ذریح میبینیم همش، با امام زندگی میکرد، همنشین امام بود. اگه قرار دیدن امام و دست کشیدن به امام و گریه بر امام کسی رو نجات بده، اولین نفر اینا کنار امام قبر شدن، آیا قرار کسی رو نجات بده؟ دیدید ذریع امام رضا زیر سقف نیست، زیر گنبد نیست، اونجا میدونید حرم کی بوده امام رضا رو دفن کردن؟ اونجا حرم هارون الرشید بوده، امام رضا رو کنارش پایین تر تازه دفن کردن. اون وسط زیر قبه قبر هارونه. حالا اون به واسطه دفن شدن کنار امام رضا الان تو بهشته؟ خب پس بیام یکم از ماده فاصله بگیریم، ما هم که شدیم بت پرست، خدا نکنه بریم اون دنیا اسم ما بت پرست بشه، بگه آقا شما مثل اونا بودین، سیستم پرستشتون همون شکلی بود، هر کار دلتون میخواست میکردین، آخر میمد میگفتین یه قطره اش به امام حسین تموم میکنه. خب بابا اونم با بت همین کارو میکرد. اگه قرار بود دین توحید خدا تقوا محور نباشه، لازم نبود امام حسین قیام بکنه برای امر به معروف و نهی از منکر، چون اون وقت دیگه معروف و منکر معنا نداره. شما برو هر کار دلت میخواد انجام بده، اون وقت بگو یا حسین وصیت کن تربت کربلا باید خاک بکنن، اون وقت بری قاطی امام حسین. که چقدر وحشتناکه این خوابایی که این منبری‌ها تعریف میکنن، این داستانایی که میبافن برای مردم، واقعا آدم تنش میلرزه از عاقبت این منبری‌ها که مردم از دین حقیقی خدا دارن فاصله میدن، بت پرست کردن مردم رو. حالا بعد بیشتر خدا ریشه یابی میکنه. بریم یه استراحت برگردیم. خدایا همین الان قسمت میدیم حقیقت دین زیبای توحیدی خودت رو جوری برای ما جا بنداز که دنیا و آخرت رو سفید، رو سفید، رو سفید، نه بت پرست، موحد، با امام زمانمون شریک این قرآن زندگی بکنیم، بتونیم یار بشیم براشون، صلوات بفرستیم.